بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين، الحمد لله العالمين والقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تقدم روح الملك في امام راحيل والشهداء والامام اقرب الاسلام صلوات اهداك. شهادة امام الموحدين امير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى الله المعصومين وبكشكاه المقدس من الناس ارواح مغفره تسلیت و تعزیت ارز میکنیم. من از خدای متعال خواست میکنیم در دنیا و آخرت دست ما را از دامان ولایتشان کوتاه نفرماید. بس ما در روی صبر و اقسام صبر بود و اینکه بعضی از صبرها بر بعضی دیگه برتری داریم. یه بحث کوتاهی برای میلان که تفاضل بین دو رفتار به طور کلی و دو مصداق صبر به طور خاص عرض کردیم. اینجور مقایسه ها که صبر در این مورد افضل است یا مورد در این زمان افضل است یا زمان دیگه، به صورت های مختلفی در روایات هم ذکر شدیم. از جمله از ائمه اطهار سوال می شد که ما که امروز در زمانی هستیم که حکومت باطل حکم فرماست و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در تقیه سر میبرند و تحت فشار و گرفتاری هایی هستند که دولت های باطل براشون فراهم کردن. آیا در این زمان ما زندگی بکنیم به این صورتی که در خفا معتقدیم که این دولت دولت فاسد برحق نیستند و حق با امام است که در حال تقیه به سر میبره و بعضی از رفتارهامون را مخفیانه انجام بدیم، حتی اعتقاداتمون را ابراز نکنیم؟ آیا این افضل است؟ یا در زمانی که امام ظاهر رسمان حکومت میکنه و قدرت داره و مبسوط الیند هست، مثل چند سال زمان حکومت امیر المؤمنین صلوات الله، این افضل است یا اون؟ خب از یک طرف وقتی امامی مبسوط الید باشیم و حکومت عدل برقرار باشیم، احکام انسان درست اجرا میشه، حقوق مردم رعایت میشه، البته تا حدی که امکان داریم و شرایط سازگار هست. ولی وقتی که امام در حال تقیه می سر می بریم حتی اظهار این که ما شیعه هستیم و معتقد به امامت اهل بیت هستیم میسر نیست کاری. و طبعا بعضی از احکام را هم درست نمیتونیم عمل کنیم. در وظایف فردیمون هم گاهی باید رعایت تقیه میکنیم، چرا سبب احکام اجتماعی و ایجاد حکومت اسلامی و مشارکت در اجرای احکام اسلامی. این بهتر یا اون، این افضل از یا اون. یه روایتی است که در اصول کافی از عمار صحاباتی نقل شده از امام صادق صلوات الله علیه که همین مضمون را سوال میکنیم. من از رو بخونم که هم از نورانیت کلمات استفاده کرده باشیم هم اشتباهی نخونم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيهما أفضل العبادة في السر مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل أم العبادة في ظهور الحق بدولته مع الإمام منكم الظاهر در دولة الباطل باشد إمامه معصوم در حال استتار باشه، اظهار نکنه ادعای خودش را. در این حال ما بهتره، عبادتمون ارزشش بیشتره، زندگیمون بهتره. به اون وقتی که امام ظاهر باشد و یعنی حکومت خودش را ابراز بکنه و بتونه دولت اسلامی با ریاست خودش انجام تشکیل بده. فقال یا عمار، حضرت برای اینکه مطلب رو با یک مثالی براش روشن کرده باشیم که خیلی احتیاج به بحث و اینها نداشته باشه، می‌فرمایند که آیا صدقه در سر ثوابش بیشتر است یا صدقه علنی؟ خب می‌دونیم که در قرآن تأکید شده که انفاق بکنید هم سرن هم علانیتن، هر دوش مطلوب است. ولی صدقه سر خصوص در روایات هم تأکید شده که وقتی صدقه میدید جوری بدید که یه با دست راستتون میدید دست چپتون آگاه نشه، اینقدر مخفیانه باشه. پیداست که صدقه سر افضل است چون اخلاص درش بیشتره، زحمت بیشتری آدم باید بکشه تا مخفی بمانه، ابراز نشه. البته اینا سوال رو برمیگردونن به عمار که کدومش به نظر شما رجحان داره و افضل. خب البته صدقه سر افضل است، اما همونطور که صدقه سر افضل است عبادت سری هم افضل است. شما در این زمانی که ما نمیتونیم ابراز حکومت خودمون بکنیم و در استتار هستیم، حکم این دارد که صدقتون را سرن میفرمایید. اما وقتی امام ظاهر باشه، علنی باشه، میشه کسی که آشکارا صدقه میده. به همون اندازه که صدقه سر افضل است از صدقه علنی، زندگی در این زمان با این شرایط دشوار هم افضل است از زندگی در زمانی که امام مبسوط الیت باشه. فقال یا عمار الصدقه فی السر والله افضل من الصدقه فی العلانیه. خود حضرت می فرمان به خدا قسم صدقه سر افضل است. کذالک عبادتكم في السر مع امامكم المستتر في دولة الحق وتخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال الهدنة افضل ممن يعبد الله عز وجل ذكره فی ظهور الحق مع امام الحق ظاهر فی دولت الحق. همون مضمون حضرت تصریح می فرمایند که این زندگی شما وقتی اطاعت خدا کنید، عبادت خدا کنید در شرایط، و همون نسبتی که صدقه سر افضل است، این زندگی شما افضل است از اون که در زمان امام زندگی کنید که علناً حکومت می کنید. فلیست العبادت مع الخوف فی دولت الباطل مثل العبادت والامن فی دولت الحق. عبادت در موقع ترس در زمان دولت باطل مثل عبادتی نیست که آدم با خیال راحت در زمان امام حق انجام میده. یعنی همونطور که زحمتش بیشتر هست، تلاشش بیشتره، باید چیزها رو رعایت کنه، دقت بیشتری کنه، همینطور زندگی در زمان امام مستتر سوابش برای شما بیشتره، افضل است. این بحث ادامه داره، تو سفایت طولانی است. حالا من یه قسمت هایش که بیشتر با بحث خودمون که ما میشه ارتباط داره عرض میکنم. بعد یه مقایسه می کنه، پیداست آدم خیلی کنجکاوی بوده. این آن انمار ساماتی است، اصحاب امام ساماتی معروف در فقه. میگه که خب حالا ما در فهمیدیم در این زمان که شما حکومتتون مستقر هست و ما در حالت خوف و تقیه به سر میبریم، اگر وظیفمون رو درست انجام بدیم، عبادت خدا رو کنیم، افضل هست. خب حالا بفرمایید ببینیم وقتی امام دوازدهم تشکیل میارن و حکومت حق تشکیل میدن و حکومت ایشون علنی است و دیگه این خوف و تقیه و اینها نیست، خب زندگی ما حالا بهتره، عبادت ما افضل است یا عبادت زمان ظهوره ولی هست و امام را مقایسه خیلی مشکلی است. حضرت ابتداعا خواستن ذهنش هستم از این مقایسه منظره بکنم. بفرمان این که جایی بحث نداره که آدم آرزو داشته باشه در زمان زندگی کنه که امام مهدی صلوات الله علیه حکومت داشته باشه، در اون وقت احکام خدا اجرا میشه، ظلم به کسی نشه، حق اشخاص داده بشه. این که جایی سوال نداره که اون خیلی افتخار بزرگی، سعادت بزرگی است. شما که میخواییم مقایسه کنیم، عبادت خودتون رو در این زمان مقایسه کن با فضائل شهدای بدر و حنین، اونایی که زمان پیغمبر بودن و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اونایی که اون مقامات رو داشتن، این همه فضیلت برشون نقل شده که چون سبقت گرفتن و دیگران سختی های زیادی رو تحمل کردن، در یک روز سختی اسلام اینها فداکاری کردن، شما زندگی تا با اونا مقایسه کن و بدان که اگر در این زمان شما به وظیفتون عمل کنید، ثوابتون کمتر از اصحاب بدر و حنین نیست بلکه افضلید. قل تو جای تو فداک فما ترا اذن ان نکون من اصحاب القائم و یظهر الحق و نحن اليوم فی امامتک و طاعتک افضل اعمالا من اصحاب دولت الحق العدل. شما فرمود وقتی امام ظاهر نباشه، مستتر باشه، در این زمان عبادت کردن افضل است از زمانی که امام ظاهر باشه. خب زمان ولی است که امام ظاهر است، پس باید این زندگی ما امروز از اون زندگی در اون زمان هم افضل باشه. سبحان الله. اینجا حضرت کلامش رو قطع میکنن، منصرفش میکنن از این بس. میفرماد اما تحبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق و العدل فی الملاد. مگه شما دوست ندارید که خدای متعال حق و عدل را در همه جهان آشکار کند؟ و یجمع الله الکلمه، اتفاق برکش این اختلافات برطرف بشه. یؤلف الله بین قلوب مختلفه، بین دلها الفت برقرار بشه. بلا یعصون الله عز و جل فی ارضه، مردم معصیت خدا نکنن روی زمین، عبادت خدا بکنه. و تقام حدود او فی خلقه، حدود الهی اجرا بشه. و یرد الله الحق الى اهله، خدا حق را به اهلش برگرداند. حالا الان حق در دست اهل باطل، یعنی حکومت در دست اهل باطل، حق ما غصب شده. دوست ندارید زمانی باشه که حق به اهلش برگرده، یعنی حکومت به دست ما بیفته، ما خاندان. امام الله، بله من از دنبالش. فگبخره حتی لا یستخفی به شیء من الحق مخافت احد من الخلق. این تعبیریست که در باره امام زمان صلوات الله علیه هست که وقتی ظهور می فرماید دیگه از هیچ کسی ترسی ندارند، بیعتی از کسی بر گردنشون نیست و همه چیز را آشکارا بیان می کنند، دیگه تقیه برداشته می شه، چیزی مخفی نمی ماند. این را فقط همین سوال می کنند که دوست نداریم اینجور بشه، یعنی این جای سوال نیست، این فرده افضلی است که همه آرزو دارند چنین چیزی بشه و در چنین دولتی زندگی کنند. اما اگه میخواییم مقایسه کنیم، بهت بگم اما والله یا عمار، لا یموت منکم مجتون علی الحال الذی انتم علی. این حالی که شما دارید که برایت ما رو شناختید و قائل هستید به این که باید حکومت به دست ما اداره بشه، به امامت ما معتقدید، احکام و معارف ما رو میشناسید و استفاده میکنید، اگر کسی بر این حال بمیرد، لکان افضل عند الله من کثیر من شهداء بدر و احد. در همین حال شما زندگی کنید و در این حال هم با مرگ طبیعی از دنیا برید، نه به شهادت برسید. زندگی کنید در این حال ولایت با این استتار و با همین حال هم از دنیا برید، مقامتون افضل است از شهدای بدر و احد. البته می فهمند کثیره این شهدای بدر و احد، شاید در بین اونها کسانی بودند که علاوه بر این کمالات، البته این کمالات رو داشتن، مقام شهادت هم بهش اضافه شدیم. خب این یک مقایسه ایست باز اولا بین زمان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با زمان سایر ائمه که در حال تقیه بودن. حضرت فرماید در این زمان زندگی کردن و صبر کردن بر انجام وظایف، صبر بر طاعت خدا و حتی تقیه کردن افضل است از این که امام معصومی ظاهر باشه و شما تحت حکومت او زندگی کنید. اما مقایسه با زمان ظهور ولی عصر را تصریح نمی کنند که کدوم افضله. در این که ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین به شیعیان در موارد زیادی بشارت دادن که اگر کسی حق را بشناسه، معتقد به امامت ما باشه و سعی کنه که از ما اطاعت کنه، هر جا باشه، در هر حالی، در هر زمانی، حتی مقام شد مقام شهدان بالاتری، به صورتهای مختلف در روایات وارد شده شد، یکی دوتا با یک لسان نیست. حالا یکی دوتا نمونه شما هم میگم به اندازه که فرصت باشه توضیح در این زمینه ارز کنم. ان ابی جعفر علیه السلام، اعلموا ان المنتظر لهذا الامر له مثل اجر الصائم القائم. امام باقر سلام الله علیه فرموده کسی که انتظار این امر را داشته باشه، همین که ما معتقدیم روزی امام معصومی قیام خواهد فرمود و دنیا را پر از عطر داد میکنه، آدم منتظر این باشه، یعنی اعتقاد داشته باشه حالتش حالت شخص منتظر باشه. این اجرش مثل کسی است که تمام روزها را روزه بگیره و تمام شبها را به عبادت قیام کنه. و من ادرک قائمنا فخرج معه فقتل عدونا کان له مثل اجر 20 شهیدا. خب وقتی آدم انتظار داره، معناش اینه که ممکنه روزی هم اتفاق بیفته دیگه. و ما که منتظر هستیم، یعنی واقعا آرزو داریم که اون زمان رو درک کنیم. خب حالا فکر کسی موفق شد، انتظار داشت و ظهور حضرت رو درک کرد. خب حضرت که میان ابتداعا نون و حلوا تقسیم نمی کنه. شرایط سختی است برای جیهان. در روایاتی هست که بعضی های خیلی اظهار علاقه می کردن که کیش حضرت ظهور کنند و یا امر شما ظاهر بشد و اینا. خب شنیده بودن در اون زمان روزی ها فراهم میشه، برکات زمین زیاد میشه اینا. حضرت فرمود شما خیلی اظهار خوشحالی نکنید، در اون زمان شرایط اونقدر برای شما سخته و باید شما اونقدر فداکاری کنید و در راه خدا جهاد کنید که کسانی که طاقت بیارن خیلی زیاد نیستن. خیال نکنید حالا وقتی حضرت ظهور کرد یه همه چیز یه خود به خود درست میشه. حضرت ظهور میکنه تا جهاد کنید، تا با دشمنانش بجنگه. شما هم باید در رکاب حضرت جهاد کنید، بکشید دشمنان را، کشته بشید. خب حالا اگر انتظار تحقق پیدا کرد، شما اون زمان را درک کرد. اگر در رکاب حضرت دشمنی را کشتید، فقتل عدونا کان له مثل اجر 20 شهیدا. کشتن یک دشمن در اون زمان ثواب اجر 20 شهید داره، و اگر کشته بشید ثواب اجر 25 شهید داره. اون فضیلتی در اون زمان نصیب شما میشه. کسانی که اینطور انتظار بکشن، خودشون آماده کنن، به لیاقت این داشته باشن که در رکاب حضرت شهید بشن، شهیدش مساوی با 25 شهید. باز روایت دیگری از امام باقر سلام الله علیه، چون مزامینش اینا مکرر است و اینا از هر باری یه نمونه شهرز کرده. ان ابی جعفر علیه السلام ما یبالی من عرفه الله هذا الامر ان یکون علی قلت جبل یأکل من نبات الارض حتی یأتیه الموت. کسی که این امر را بشناسد، یعنی مثل کسانی نباشه که ولایت را نشناختند، امام تحلیلی را نشناختند، توفیق این را داشته. تحلیل است که عرفه الله حاضره، خدای متعال این معرفت را بهش داد که حق با اهل بیت است و باید از اونا اطاعت کرد. چنین کسی هیچ نگران نباشه اگر سر کوهی زندگی کند و فقط از گیاه زمین بخورد برای ادامه حیاتش، نباید نگران باشه. یعنی اونقدر خدا به این نعمتی داده که در مقابلش هیچ بهره از زندگی دنیا جز خوردن گیاه های زمین نداشته باشه، باید خیلی شاکر باشه و عجب نعمت عظیمی بوده. از همه نعمت های دنیا محروم باشه، همین که نعمت ولایت ما را داشته باشه، نباید نگران باشه. اجر ارزش این نعمت از همه نعمت های روی زمین بیشتره. یعنی قدر این نعمت رو بدونید، نعمت به این آسونی به دست نیامده و ارزشش کم نیست. مخاطی این نعمت رو دارید، اگر امام معصومی ظهور دارد، خب از برکاتش استفاده میکنید. اگر در خفاب سر میبرید، ثواب شما چندین برابر خواهد بود. اگر موفق بشید که ظهور حضرت مهدی را درک کنید، اون فضایل را خواهید داشت. علایات در هیچ حالی شما ضرر نمی کنید. البته در هر زمانی برکات خاص خودشو داره و ذالک فضل الله یعطی من یشاء، دیگه خدا هم هر کسی هر چی صلاح میدونه عنایت میکنه و توفیق خاصی بهش مرحمت میکنه، ولی کسی که ولایت داشت در هیچ حالی ضرر نمیکنه. در این روایات، این مضمون روایات اونقدر زیاد هست که فرصت این که من نمونهای دیگه ازش بخونم نیست. یه سوال اینجا مطرح میشه که برای ماهایی که از اولی که خودمون رو شناختیم، بچه بودیم، در محیط خانوادگی دینی با نام امام حسین زندگی کردیم، با یا علی از جامون بلند شدیم، اینجور مطالب برامون خیلی گران نیست، سخت نیست که ولایت چقدر ارزش داره، محبت اهل بیت چه کیمیایی است نصیب ما بشه، دیگه نباید اعتنا داشته باشیم به این که چیزی از دستمون بره. اما خب اونا همه اینجور نیستند. زمان هم میدونید که روز به روز زمین تان طوری میشه که شکوک و شبهات زیاد میشه، فرهنگ های بیگانه نفوذ پیدا میکنه، این سایت ها و این که از طرف دشمنان صدها سایت دائما افکار جوان های ما را بمباران میکنن، شبهات ایجاد میکنن. من با اقسام شهاده در اصل خدا، در باره پیغمبر اکرم، در باره اهل بیت، ائمه اطهار، امام زمان دائما مشغول هستند، لجن پراکنی، چون آخر جوان های ما کمابیش یا مستقیما گاهی مراجعه میکنن به این سایت ها، اینترنت مراجعه میکنن، اینا رو میشنون، یا گاهی غیر مستقیم یکی میشنیاره میاد توی کلاس نقل میکنه برای دیگران، سوال میکنه این کسی همچی بگه جوابش چیه، مثلا گاهی هم خودش تحت تاثیر واقع میشه، خود برای دیگران تبلیغ بکنه. پس دیگه اینا واقعیت های زندگی است که همونطور که برکات در این زمان زیاد هست و خیلی زود سرایت پیدا میکنه به طبقات مختلف مردم، بلاها هم هست، شبهات هم هست. وظیفه کسانی که اهل معرفت هستن، اهل ایمان هستن، برای حفظ جوانها، حفظ عقایدشون، افکارشون خیلی سنگین تر از زمانهای قبل است. البته که راهاش هم خیلی بهتر هست، همونطور که راهی باطل فراوان است، راهای حق همین، راه برای اهل حق هم باز است. ما هم میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم برای ترویج حق، اگر درست بشناسیم و وظیفه‌مون رو انجام. به هر حال یکی از شبهاتی که به طور ساده به ذهن هر کسی میاد که این همه روایات فقط در فضیلت شیعه که تو همین ما را بشناس، ولایت ما را قبول داشته باش، دیگر از همه افضلی از شهدای بدر و احد، و این چطور قابل توجیه؟ مگر یه نوع علیاذ بالله پارتی بازیه و دستگاه خدا؟ خب خدا پیغمبر را دوست داره، اهل بیت را دوست داره، اینا بندگان خوبی بودن، خب اونا خواستن باید دیگران را هدایت کنن، اونا بنده خوبی بشن. صرف اینکه ما اونا را دوست داریم یا قائل به ولایتشون هستیم، این داره باعثی بشه که از شهدای بدر و احد بالاتر بشیم. این چه توجیهی داره؟ از کردن برای ماها که تو این مفاهیم بزرگ شدیم اینا هیچ تعجبی ندونیم، اما برای جوان ها این سوال هست و باید به این سوال ها پاسخ داد، نگذاشت این سوال ها در دل ها مخفی بمونه و کم کم ریشه بدوانم، کم کم اصل ایمانشون را به خطر بیندازه، که گاهی متاسفانه شواهدی هست که چنین چیزهایی انجام میده. خب بحث مفصل در این زمینه الان در برنامه ما نیست، در این زمینه نمیخوایم، بحث تطفلی است، چون صحبت از فضیلت صبری بر صبری شد و زمانی بر زمانی به این مناسبت روایت خونده شد، خواستم دفعه شبهه‌ای بکنم. انتظار این که من در چند دقیقه بخوام کاملا این بحث رو حلاجی کنم و همه اطراف شبهه‌ام کنم نمیشه داشت. به حد اندازه‌ای که میشه در بقیه فرصت این جلسه عرض بکنم، ما باید برگردیم به این که بر اساس آموزه‌های قرآن و روایات معتبر اصل ملاک نجات و سعادت اخروی چیه؟ خب ما بحث‌های زیادی در همین محفل نورانی سال‌های گذشته داشتیم، شاید چندین بار به صورت‌های مختلف به مناسبت‌های مختلف این مطلب رو تأکید کردیم با استفاده از آیات قرآن و روایات که اون چه باعث سعادت انسان میشه یک گوهر ارتباط با خداست. اون چه واقعا انسان رو به سعادت ابدی میرسه این ارتباط، این ارتباط در فرهنگ ما اسمش ایمان، ایمان به خداست. دل ما در عمق قلبمون با دستگاه الهی ارتباط داشته باشیم، باورمون باشه خدا هست و همه عالم تحت مدیریت او اداره میشه و همه ما موظفیم از او اطاعت کنیم. اگر این باشد، ولو انسان اشتباهاتی انحرافاتی داشته باشه، گناهانی هم مرتکب شده باشه، این گناهان تدریجا به یک صورتهایی جبران میتونه بشه و نهایتا اگر کسی با ایمان حقیقی از دنیا بره، در عالم آخرت بعد از گذراندن مراحل برزخ و سختی هایی که عالم برزخ داره برای گناهکارا، در قیامت مشمول شفاعت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار میگیره. پس عامل اصلی نجات ایمان است. بابی هست در بزرگاوی که کسی که ایمان داره لا یضر روح سیئه، و کسی که ایمان نداره لا ینفعه حسنه، لا تنفعه حسنه و لا تضر روح سیئه. اینا ما مفروعاً میگیریم، یعنی یه مطلب حل شده ای تحقیق میکنیم. بخواد خود اینا اثبات کنیم چند جلسه بحث میخواد، چون بارها این رو گفتیم دیگه به همین عنوان اصل موضوع ازش استفاده میکنیم تا این بحث. وقتی پذیرفتیم که اصل سعادت اون ارتباط قلبی با خداست، این ارتباط قلبی در شکل اعتقادات تبلور پیدا میکنه. هر قدر این اعتقاد قوی تر باشه به وحدانیت خدا در توحید ذات و افعال و صفات، در محبت به خدا، در خوف از خدا، در رجاء به خدا و همه چیزهایی که ارتباط با خدا داره، هر قدر اینا کامل تر باشه، این اعتقادات قوی تر باشه، عامل نجات و سعادت در انسان بیشتر است. یکی از شؤون توحید، البته همه اینا مراتب داره، یه حد شد نصابش باید باشه که اگر نبود جهنم است دیگه، کسی قائل به شرک بود تا اون عالم هم مشرک بود، این لا یغفرون یشرک به، برو برگشت نداره، البته مگر مستضعف باشه، استثناءش در استثناء، کسی که عالما آمدن شرک برزید، انکار انبیا کرده، انکار معاد کرده، عالما آمدن، این قابل اصلاح نیست، این جهنمی سرحدی است. اما توحید یک درجاتی داره که هر قدیم درجات قوی تر باشه عامل سعادت بیشتره، درجات انسان در اون عالم بالاتر هست، زودتر به بهشت میره، زودتر از تبعات گناهش نجات پیدا میکنه، درجاتش در بهشت خیلی بالاتر میره. اون در واقع همه اینا برمیگرده به این که توحید در همه شاخه هاش قوی تر، هم ربوبیت تکوینی الهی را بهتر از همه معتقد باشه آدم. این چیزایی که تو این بحث ها در این مدت و بحث های قبلی ما قبل از ماه مبارک صحبت شد را که به راضی بودن به تقدیرات الهی، در واقع اینا همه برمیگرده به توحید در ربوبیت، ربوبیت تکوینی، یعنی خدای متعال بر اساس مصالح عالم را اداره میکنه، این تقدیرات که در عالم واقع میشه بر اساس حکمت الهی است. ربوبیت تکوین الهی پرش شامل اینها هم میشه. نامه در بین هر کسی اعتقاد به ربوبیتش قوی تر باشه، رضایتش در مقابل تقدیرات الهی بیشتر است، بهتر حکمتهای الهی را معتقد میشه و به اونا دل میبره، تا میرسه به جایی که همونطوری که دوباراتش رو قبلا خوندیم، دوست نداره چیزی که واقع شد به هر دلیلی، میگه ای کاش جور دیگری، چیزی که واقع شد به این جزء تقدیر الهی است، تو دلش هم نگذره که ای کاش یه جور دیگری بود. روایت شو خوندیم، حالا دیگه اشاره نمی کنم، تکرار نمی کنم. همه اینا برمیگرده به توحید در ربوبیت تکوینی الهی. یک بخش دیگه توحید در ربوبیت تشریعی الهی است. یعنی هر چه آدم معتقد بشه که هر حکمی خدا کرد باید پذیرفت، چون و چرا نداره. هر امری در شریعت وارد شده روی سر و چشم باید درست عمل کرد، مگر در خودش جای دیگری تحت عنوان ثانوی حکم حکومتی، باز اونم جزء شریعت هست، اون تا مرتبه شهر میکنه، عنوان ثانوی و عنوان ثالث هست بسیار. ولی به هر حال باید مهر الهی و اسلامی باید داشته باشه. قانون فقط قانون خداست، هیچ کسی دیگه. این الحکم الا لله. هر قد به این آدم بیشتر معتقد باشه، این ربوبیت تشریعیش قوی تر هست، مقاماتش هم در آخرت بالاتر. یه وقتی شاید نمیدونم تو این جلسه هم بوده بحث کردم یا نه، در ذیل این روایت شریفه حدیث سلسلت الذهب که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی، بعد حضرت اشاره فرمودن که صبر کنید یه تتمه ای دارید، شطرها داشتن حرکت میکردن، اشاره فرمود صبر کنید، فرمود به شروطها و انا من شروطها. توحید باعث نجات از حسن الهی است، اما شرطی هم داره، منم یکی از شرطش. در توضیح این که چطور میشه اعتقاد به امامت شرط توحید باشه، خب تعبدن هرچی امام فرموده حق هست، بر سر و چشم جای اعتراضی نیست، اما هیچ توجیهی داره؟ وقتی میگیم توحید ملاک امنیت از عذاب است، ایمن بودن از عذاب است، این یعنی چی که بعد میگن شرطش این است که ولایت من را قبول شد؟ در توضیح این مطلب چند بار عرض کردم، این به خاطر اینکه برمیگرده به توحید در ربوبیت تشریعی. یعنی وقتی آدم معتقد شد که خداست که باید حکم را او بگه، همونطور که حاکم قانون را او باید وضع کند، حاکمش را هم او باید تعیین کند. قانون قانون قرآن است، مجری است، امام معصوم است. این هم جزء ربوبیت تشریعی است. قرآن باید بگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. وقتی اینا قبول کردیم باید ولایت تشریعی پیغمبر اکرم رو بپذیریم. وقتی فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و قل الامر منکم، اینم خدا فرموده، همون توحید اقتضا می کند که ما اطاعت رسول الله و اطاعت اولوالامر ائمه معصومین رو بپذیریم. اگر نپذیرفتیم توحید ما اشکال دارد، یعنی درست قبول نکردیم که هرچه خدا فرموده باید بپذیریم، ربوبیت تشریعیمون میلنگیه. اینه که اون توحید وقتی اثر خودش رو میبخشی که دامنش توسعه پیدا کنه تا ربوبیت تشریعی در وضع قانون و در تعیین مجری قانون. وقتی شما کشش پیدا میکنید در زمان غیبت پرش ولایت ولی که نه فقیه را هم میگیره، شما این هم چیزیست که امام معصوم تعیین کرده. اگه کسی نداشته باشه ضعف داره، حالا اگه یا قصور است خب ممکنه معفو باشه، معذور باشه، اما اگر عالمان آمدان انکار کنه، این توحید در ربوبیت تشریعش اشکال داره، نه عکس داره. به هر حال وقتی می فرماید بعد از پذیرفتن اصل اسلام شما باید ولایت ما را داشته باشید، برای اینکه خود اسلام میگه اتبع اولی الامر منکم، خود اسلام میگه انما ولیکم الله و رسوله. اگه اینو قبول نداشته باشید پس قرآن را قبول ندارید. حالا باز عرض میکنم اگه کسانی در یه شرایطی بودن که برایشون ثابت نشده، مستضعف هستن، استضعاف مسئله دیگه است. اما کسی عالمان آمدن ثابت بشه براش که ولایت بعد از پیغمبر اکرم مالکیست و عالمان آمدن انکار کند، خب برمیگرده به انکار قرآن و انکار قرآن برمیگرده به انکار توحید ربوبیت، ربوبیت تشریعی. پس همه اینا شاخه‌های توحیدی، هم تمام همه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین این بود که این توحید را با تمام شاخه هاش به مردم معرفی کنند. اگه کوتاهی میکردن در معرفی این، در انجام وظیفهشون کوتاهی کرده بودن. شخصاً امام شدن برای چی؟ خدا اینا را امام قرار داد، مقام امامت رو بهشون داد، برای چی داد؟ برای اینکه دیگران را هدایت کنند. باری که بعد دوش پیغمبر بود، بعد از رحلت پیغمبر اینا رو عهده بگیرن. اگه کوتاهی کنن در اینکه اونطوری که لازم شایسته است، در حدی که ممکن هست، ولایت اهل بیت رو برای مردم اثبات نکنن، خب کوتاهی کردن در انجام وظیفشون. این بود که تمام تلاششون این بود، به هر صورتی شده، در هر مناسبتی، به صورت ممکن و معقولی که ضررش بیشتر نباشه، این مردم نه تو گوش مردم بکنند که مسئله ولایت متمم توحید است. کسی که اینا نداشته باشه اسلامش ناقصه، توحیدش ناقصه. وقتی توحید ناقص بود، ثابت آخرش هم ناقص خواهد بود. این احتمالی که داشتن شیعیان را، اهل ولایت را، اینا را معرفی کنند، مقاماتش را بیان کنند، دلداریشون بدن که اینا شما سختی ها را تحمل کنید، به دیگران سعی کنید بچه هاتون را در خفا را ولایت ما آشنا کنید، این اهتمام ها در واقع انجام وظیفه ایست بود که احتمال اونا بود. همون حرصی که پیغمبر بر هدایت مردم داشت، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ائمت ها صلوات الله علیه مجمعین هم بر هدایت مردم داشتن، خصوص هدایت مسلمان ها به مسئله نهایت، که اگه کوتاهی میکردن تقصیر در انجام وظیفه بود، تقصیر پیغمبر امام در انجام وظیفه چون میشه تقصیر بنده و جنبانی نیست. لقطعنا منه الوتین، خدا اون چنان برخورد میکنه با پیغمبر امام اگه فرض تخلفی بشه. ولن تجد لک علینا نصیرا، اگه تخلف میکردی دیگه هیچ کس نمیتونست تو رو یاری کنه در مقابل خدا. پس اهتمام اهل بیت برای اینکه مقام ولایت رو بیان کنند، شیعیان رو ترغیب کنند در حفظ این اعتقاد و عمل به این وظایف و عمل به طریقه اهل بیت، برای اینکه این متمم توحید است و متمم راه سعادت انسان. کسانی عالمان آمدن اگر ترک کنند، در واقع ایمانشون نقص داره. و اگر از روی غفلت باشه، روی نسیان باشه، روی استضعاف باشه، خب معذورن، اما خب به کمالی نمیرسن، محروم میمونن از برکاتی که خدای متعال برای ولایت در اون عالم برایشون مقرر فرموده. این بوده که با شرایطی که مخصوصا برای شیعه در اون زمان بوده، که خود اون یک داستانی است که چه سختی هایی برایش شیعیان فراهم کرده. میدونید از زمان رحلت پیغمبر اکرم تعداد کسانی که با امیرالمومنین بودند بین 3 تا 12 نفر بود، حد اکثر افرادی که طرفدار علی بودن در این زمان 12 نفر. برسرینشون 3 نفر بودن، سلمان و ابوذر و مقدار. اما رو چند نفر دیگه هم به شمال حد می شدن تا مجموعه حد اکثر 12 نفر. این از روز اول بود تعداد شیعیان در مقابل اکثریت مسلمان ها و اکثریت قدرت رو به دست گرفتن و کسی جرأت مخالفت نمی کرد، ولی مخالفت کردن معنیش خروج از دین بود. بعدها تا زمان امیرالمومنین تا حدود زیادی اینا جبران شد. وقتی مردم سرشون به سنگ خورد در دوران 25 ساله و ناچار شدن به طرف امیرالمومنین بیان، یه مقداری فرصت پیدا شد که ایشون بعضی حقایق رو بیان بکنن، احکام الهی را، حدود الهی را بیش از دیگران اجرا کنن. ولی به هر حال اون هم فرصت محدودی بود و اکثرش هم به زمان جنگ ها گذشت. بعد از شهادت امیرالمومنین صلوات الله علیه، چون قدرت دست معاویه افتاد، مخصوصا بعد از داستان صلح امام حسن، کار به قدری بر شیعیان امیرالمومنین سخت شد، فشار به حدی رسید که اولا دوستان مخلص امیرالمومنین یکی پس از دیگری یا شهید می شدند یا علنا می کشتند، به دار می زدند. هیثم طمار را به دار زدند در کوفه، جنازش مدتها روی درخت خرما بود، کسی جرأت نمی کرد بره جنازه رو گره دفن بکنه. یکی از یاران مخلص علی به این صورت و این رو جز دین می دانستند، مردم هم با همون حاکم اسلامی خلیفهی به امر از دین دستور دارد. حجر ابن عدی، عمرو ابن حمید، همینجور افرادی که از اولیای خدا بودند، اصحاب بلایا و منایا بوده، علوم بلایا و منایا می دونستند. خود میثم می دونست کجا شهید می شه و بر کدام درخت او را دار می زنند. خودش می اومد گاهی پای اون درخت نماز می خوند، جایی که لناس به اونجا دارش بزنه. اینا علوم بلایا و منایا داشتن، اولیای بزرگ خدا بودن، راحت اینا را ترور می کردن یا می کشتن، دار می زدن. مسلمان ها انگار نه انگار خلیفه مسلمین حق داره لامد. و دیگه کار به اونجا رسید که در تمام بلاد اسلامی حتی در مدینه امام جمعه باید علیاذ بالله سبد علی بکنه در نماز، در خطبه های نماز و سبد علی بکنه. مسلمان ها میشستن روش میگنید. کار به جایی رسید که کسانی را که ظن این داشتن که اینها دوستداران اهل بیت هستن، اینا را تحت شکنجه قرار می دادن. یه روایت جالبی از در این زمینه اگر پیدا بکنم، فرمود مثل شما در میان مردم مثل زنبور عسل هست در میان پرندگان و حشرات. بله، انا عبد الله علیه السلام، انما انتم فی النهر فی الناس کالنحل فی الطیر، لو ان الطیر تعلم ما فی اجواف النحل ما بقی منها شیء الا اکلته. حالا امام میفرماند ایشون لو بهتر از اون میدونه. این پرندگان اگه میدونستن که این زنبورای اصل چی تو شکمشون هست، اینا میبینن که یه زنبوری هست داره حرکت میکنه اون طرف، متوقعش نمیشن. اگه بدونن تو شکمش پر از اصل هست، اگه پرندگان میدونستن که در شکم زنبور اصل چی هست، زنبور اصلی باقی نمیماند. یعنی اینا رو میبنیدن ایشون خاطر همون اصلی که در جوفشون هست. میفرماید که مردم میدونستن که شما در دلتون چه محبتی نسبت به ما دارید، چیزی از شما رو باقی نمیگذاشتن. یعنی دوست داشتن اهل بیت کافی بود برای که اینها را بایکوت کنن، بلکه به قتل برسونن. اگر این اهتمام اهل بیت و این تدبیرهای عجیب نبود، امروز من و شما اسمی از علی و اولاد علی میشناختیم. چیزی از معارف اهل بیت دستمون مونده بود؟ یکی از بزرگترین تدبیرها مسئله تقیه بود که حالا وقت دیگری فرصت شد مناسبتی به توضیح در اون باره بگم. منظور اینه که بر این شرایط بود که اومدن شیعیان را اول عقیدهشون را محکم کنند، چون اون که موجب نجات آخرت هست عقیده است. از عقیده است که اعمال نشأت میگیره، از ایمان است که اعمال خیر نشأت میگیره. اون مثل ریشه درخت است، اعمال مثل شاخ و برگ و میوه‌هاش هستند. همونطور که اصل اعتقاد به توحید این صدر دست برنامه های پیغمبر اکرم بود، قولو لا اله الا الله تفلحون، همینطور دعوت به ولایت صدر دستورات اهل بیت بود. اعتقاد به این ریشه فضایی نیست که برش مترتب میشه. اهتمام به حفظ این عقیده و البته رشد دادنش تا بارور بشه و در همه شؤون زندگی نمودهایی از زندگی اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین پیدا بشه. این سر این است که به شیعه اینقدر اهمیت داده شده. اگه نداده بودن، این احتمال ها رو نکرده بودن، این تدبیر ها رو نیندیشیده بودن، امروز در عالم صدها میلیون متاسفانه از مظلومیت شیعه، آمار دقیقی هم شیعه در دست نیست، صدها میلیون شیعه وجود نداشت. همه چیز را تبلیغات عوض کرده بود. وقتی تبلیغات به حدی برسه که مردم علنا سب علی بکنند، سب هیچ مؤمنی جایز نیست و مردم بیشن روش میکنند و بیخیال. اگه چندی ادامه پیدا کرده بود و این تلاش های اهل بیت نبود، دیگه چیزی از معارف اهل بیت باقی میموند؟ همه احکام زیر رو میشد، همه بدعت ها به جای احکام دین علنی میشد، انجام میگرفت. روز چهارشنبه نماز جمعه میخوندن، در حال مستی امام میومد نماز میخوند، بعد نماز چهار رکعت خوند، بعدش گفتن نماز صبح ما چهار رکعت نخونده بودیم تا حالا. گفت امروز سرخوش هستم، مست بود، اگه میخواد بیشتر بخونم برم. به عنوان خلیفه پیغمبر، به عنوان کسانی که مدیریت جامعه اسلامی داره، کار به اینجا کشیده. اگر نبود تدبیرات اهل بیت برای تربیت شیعه، اسمی از اسلام باقی نمی‌موند. اینا حساب خویش و قومی و روز رفاقت و نمیدونم مرید بازی نیست که از شیعه ها تعریف می‌کنه. به خاطر این است که متمم توحید اعتقاد به ولایت اهل بیت است. تا این اعتقاد نباشد، معارف اهل بیت رشد نمی کنه و اطاعت از اهل بیت تحقق عینی پیدا نمی کنه. امیدواریم خدای متعال این نعمت ولایت را تا آخرین لحظه از ما سلب نکنه و توفیق بده که به اقتضایش هم اعمال فردی و هم اعمال اجتماعی من را انجام بدهیم.